نفس
شاید کلامی نیست که شما با شکل ظاهرش یا حداقل مفاهیم مختصری از اون آشنایی نداشته باشید. شاید شما لغت از خود بیگانگی یا به تعبیری الیناسیون رو بارها شنیدید. این مفهومی است که قبل از ورود به چنین مطلبی میباید کلام کارل رو به یاد داشته باشیم، چون قبول چنین حرفهایی و صحبتهایی در ابتدا باید مشخص باشه که به چه مرحله‌ای میخوایم برسیم. مضمون کلام کارل این هست که به عنوان اندیشمند و روشن فکر یک جامعه باید که هرچه میگویند و هرچه مینویسند در سراسر دنیا دید و شنید و مطالعه کرد و فقط به درسهای مختصر کلاسیک دانشکده های اروپا و غرب بسنده نکرد و در انتها همه را فراموش کرد و بعد اندیشید. شاید اگر مضمون چنین کلامی در وجود ما پیاده بشه، خیلی بهتر میتونیم در کارها و برنامه های تحقیقی حاج رو بذاریم و مسائل رو بشکافیم و بشناسیم. برای ما به عنوان یک فرد فارسی زبان، لغت از خود بیگانگی شاید یک ترکیب نامعنوسی باشه، اما ترکیب‌های دیگری از همین کلام داریم به کار می‌بریم و شاید برای ما زیاد هم مشخص نبوده که این کلام همون ترجمه یا به تعبیری بخش‌هایی از نفس الیناسیون رو روشن می‌کنه. لغت مجنون هست یا دیوانه. در یک مرحله تحت اللفظی حتما شنیدید که الیناسیون مرحله‌ای برای ما تصمیم میشه که درک بکنیم وجود انسانی گاهی اوقات از خودش خالی میشه، گاهی اوقات بخش‌هایی از شخصیتش حذف میشه و در جای اون چیز دیگری مینشینه. و چون انسان به زودی با اون چه که در درونش هست خو میگیره و اینها به مرور وارد اندیشه انسان میشن، خیلی هم برای ما ملموس نیست، نمیتونیم وجودش رو به سادگی درک بکنیم. وقتی ما لغت مجنون رو به کار میبریم، از اینطور میفهمیم که یعنی فردی که جن در او حلول کرده، یعنی شخصیت این، وجود خود این خارج شده، یک موجود دیگری که ما او رو جزء وجود خودمون نمیدونیم داخل شد. یا وقتی شما میگید دیوانه که مفهوم شاید جدا و تفکیک شدهش دیو آنه هست، یعنی فردی که دیو در درونش داخل شد، همین مفهوم رو در زمینه‌های دیگه، در مباحث دیگه که ما الان فقط در بُعد جامعه شناسی این مبحث صحبت می‌کنیم و حتما این موضوع رو می‌دونید که این از خود بیگانگی در مبحث فلسفه به این سادگی که در اینجا می‌گیم نیست و حداقل دارای 6 یا 7 شاخه جداگانه داره که همه اونها مفاهیمشون با هم دیگه مجزا. ولی اون چی که ما از غرب به عنوان لغت الیناسیون و در مبحث جامعه شناسی گرفتیم فقط 1 یا احیاناً 2 بعد از مسئله رو به صورت مخلوط به ما نشون میده. مفاهیم اینطور بوده که انسان به مرور که در حالت شدن هست یک سری چیزهایی در درونش بروز میکنه، به مرور اونها رو جزء وجودی خودش احساس میکنه و بعد اون بخشی که از خودش خارج شده بود او رو دیگه نمیشناسه، اون بعدی رو که ازش حذف شده بود دیگه نمیشناسه. و شما در زمینه مباحث مختلف شاید قبل از اینکه در جامعه شناسی مسئله به صورت عمومی مطرح بشه، که حالا بعد هم روشن خواهیم کرد که شاید اولین بار کی این مسئله رو مطرح کرد، قبل از اینکه در این بعد مطرح بشه ما با یک رابطه نزدیک با این مسئله بودیم، اما به این شکل هم درکش نمی کردیم، هیچ وقت هم احساس نمی کردیم که شاید این یک زمانی مبنای بحث‌های مفصلی در علوم روز بشه. به همین خاطر بود که مشابه همون کلماتی که خود مرحوم دکتر عنوان میکرد که از خود ما گرفتن و بعد رفت، باز با یک، یا به تعبیر دیگران همینطور دارن که بعد با یک پاسپورت خارجی برگشت و بعد وقتی ما نگاه کردیم دیدیم که یه چیز جدیدی و بعد هم نشناختیم. این مثالی که همیشه راجع به این مسئله میزنند همین ما هست که وقتی از خود جامعه های شرقی و عرب ها رفت در اروپا برگشت، اینا دیگه نشناختنش و بعد خواستن این رو معرفه بکنن، یک الف و لام سرش گذاشتن شد الماس، همین گوهر گران قیمتی که ما الان میشناسیمش، در صورتی که ریشه لغویش مال خود اینها بوده، رفته برگشته به این شکل با یه پاسپورت خارجی و بعد شما به اسم الماس امروز میشه. مشابه با همین مسئله افکار دیگری هم از شرق رفت و بعد مجدداً که برگشت به عنوان یک نظریه نو برای ما عنوان شد، اما در این حال خود اونها چیزهایی بهش اضافه کردن یا کم کردن یا احیانا در بودی نظیر به جامعه خودشون به کارش بردن و بعد ما دیدیم که چطور اینها مفاهیم این رو عنوان میکنن، ازش چه برداشت میدن. میدونید که شاید قبل از زمانی که سلطه ماشین بر جامعه های اروپایی و جامعه های به طور کلی غربی اون سایه شوم خودش رو بیاندازه، مفهوم الیناسیون به این سادگی که امروز این جوامع ازش میفهمند قابل تفهیم نبود. ولی زمانی که شما سلطه‌گری ماشینیسم رو در جوامع اروپایی و غربی بعد از دوره‌های رنسانس دیدید، اون زمان هست که انسان احساس کرد داره از خودش بی خود و احساس کرد که به تعبیری داره خودش رو میبازه و در بین این چرخ دنده های ماشین خودش یک پیچ و مهره برای اون میشه. از اینجا یه سرفصلی پیدا شد برای اینکه عوامل دیگر الینه کننده یا از خود بیگانه کننده رو پیداش بکنن و بعد چند مورد روی این زمینه پیاده کردن، پیدا کردن، آمدن. نمونش این بود که وقتی که یه فردی با سیستم ماشینی برخورد کرد، در اونجا احساس کرد که تمام وجودش بازیچه این سیستم شده و تمام وجودش در بین این چرخهایی که میچرخه درست مثل یک دستگاه مکانیکی حرکت میکنه و این از خودش نقشی برای تسلط بر این ماشین که ساخته خودش هست نداره. و نتیجه‌ای که پیاده شدن سلطه ماشینی بر جامعه های غربی از خودش بر جا گذاشت همون چیزی بود که شما به عنوان دور حماقت میشناسید. دور حماقت چیه؟ اگر شما این کتاب شازده کوچولو رو دیده باشید، یک کتابی بسیار بسیار عالی، گاهی اوقات هم شاید به اسم اصلی شنیده باشید که یعنی نوشتن روش که لپوتی برنس، برنس کوچولو. شاید هم به این اسم نوشتن، گاهی اوقات اون زمانی که پراکان و پراشفکی ترجمهش کرد. در اونجا شما میبینید که حالات یه بچه رو نشون میده نسبت به آدم های بزرگ، بعد کارهای انجام میده، بعد میاد آدم های بزرگ رو ارزیابی میکنه، انتهای هر فصلی که حرف میزنه میگه این آدم های بزرگ چقدر عجیبند. از جمله بخشی از همون کتاب رو هم الان در کتابای درسی در دوره قبلی گذاشته بودن که بچه یه شکلی رو میکشه به همه نشون میده، بعد اینها نگاه میکنن ازشون میپرسه که این شکل چی هست. اونهایی که خیلی خوب میفهمن به این بچه میگن که این یه کلاه شاپو هست، درست شکلی کلاه شاپو بود. بعد این بچه میگه که این بزرگا چقدر عجیبه. اون وقت خودش میگه که تفکرش در مورد کشیدن این چی بود. بعد که شکل رو برای شما میکشه میبینید یک دونه افعیه که یه دونه فیل رو خورده، یه فیل رو خورده. در اینجا سنت اگزوپری همون چیزی که این کتاب رو نمیشته شاید ریز نقشترین مباحث انسان شناسی رو مطرح کرد، در این حال که بچه معمولی هم که میخونه ازش برداشت خیلی سطحی و ساده دار. موردی که به درد ما الان میخوره و دور حماقت رو روشن میکنه موردی این بچه میره توی یه دونه کره، یکی از کرات، میبینه که یک باهای نشسته اونجا، بعد این طرفش یک مجموعه و کلکسیونی از مشروبات و انواع و اقسام مشروبات الکلی گذاشت، این طرف هم یه جعبه خالی، هی دونه دونه از اینا میخوره خالی میشه میذاره روی، باز میخوره خالی میشه میذاره روی. از این آقا میپرسه آه چرا مشروب بخوری؟ میگه برای اینکه غمگینه، غصه دارم، ناراحتم. میگه چرا غمگینی؟ چرا ناراحتی؟ میگه برای اینکه مشروب بخورم. مشروب بخورم برای اینکه غمگینم. چرا غمگینی؟ برای اینکه مشروب بخورم. این بعدها به عنوان یک پایه‌ای برای مباحث انسانشناسی مطرح شد و همون چیزی است که در یک جمله بسیار جالب خود مرحوم دکتر داره که فدا کردن آسایش زندگی برای تهیه وسائل آسایش زندگی. ما اون آسایش هایی که در زمینمون داریم اونا رو از دست میدیم برای که تازه وسائل آسایش رو بیاریم. این دوره حماقت تشکیل شده مبنای اساسیش حکومت ماشینیسم بر جامعه های غربی بود که انسان به مرور احساس میکرد که پوچ میشه و در اون مرحله یک باره شما میبینید که افراد و هنرمندها و کسایی که کار میکنن اساس کار هنریشون رو میذارن بر تفهیم این موضوع که خیلی شنیدید. نمونه کاریش همون کاریست که چارلی چاپلین انجام داده توی عصر جدیدش، بهمن هم دیدید که نشون میده این انسان چجوری خودش هم احساس کرده که درست مثل پیچ و مهره داره عمل میکنه. این مسئله زمینه شد برای اینکه مراحل بعدی رو دنبالش بره. یه دفعه احساس کردن که تنها ماشین و ماشینیست نیست که این پوچی رو در ما به وجود آورده و ما از درون خالی شدیم. بروکراسی هم یکی از اونا، همون چیزی که به عنوان بروکراتیزه کردن جوامع غربی مطرح شد که افراد وقتی در سازمان‌های عریض و طویل اروپایی و امریکایی قرار می‌گرفتن به مرور احساس خود بودن در اینها از بین می‌رفت، همون چیزی که گاهی اوقات می‌خواستن در اینجا هم ایجاد بکنن. منتها اینجا چون شرقی یه مقدار روحیاتش فرق می‌کرد با اونها، یه مقدار بعد معنوی داشت، مشکل بود این نفوذ رو درش کردن. به همین خاطر حالا صحبت می‌کنیم که از یه راه دیگری وارد شدن. در این سیستم شما می‌دیدید وقتی یه فردی میره توی اداره می‌نشینه اونجا و اینو تو تمام کتابایی که در این زمینه نوشته شده باشه می‌بینید که اینطور عنوان می‌کنن، میره می‌شینه، روز اول استخدامش می‌کنن، میگن آقا اینجا بشین. شماره مثلا اتاقت هم اتاق 20 است. مثلا گیشت هم گیشه 20 است، 200 است، 20 است. به مرور که این ادامه پیدا می‌کنه میان می‌پرسن آقا فلان چیزو می‌خوام، میگه اتاق 200. اتاق 20 مثلا. باز یه چیز دیگه می‌خوام، برو اتاق 20. بعد طرف میاد در رو باز میکنه میگه آقا اتاق 20 اینجا. یه خود دیگه که میگذاره دیگه اتاقش هم میندازه آقا 20 اینجا. یواش یواش هم بر خود شخصم مشتبه میشه که من اصلا 20 هم، من خودم نیستم، من 20. یواش یواش خود این شخص وقتی میخواد در زیر نامه رو امضا کنه و این سیستم الان هست در سیستم های بانکداری اروپا و آمریکا اینا همینجوری انوام میکنن مثلا رو. که این به مرور که ادامه پیدا میکنه در زیر جواب نامه دیگه اسمشو نمینویسه، مینویسه 20. این ادامه پیدا میکنه به مرور که جلو میره این انسان احساس خود بودنش از دست میده. خب این هم یه طریق، به این طریق هم میشه یه سری چیزها رو از درون این انسان گرفت یه چیز دیگر جاش قرار داد، یک مایه دیگه رو در جای او قرار داد. مرحله بعدیش پوله. اینا بعدها دیدن که همون چیزی که امروز با لغت قلم سلامه به عنوان بورژوازی و این چیزها میگن دار منطقه سادش همون پوله، همون چیزی که بنده و شما میگیم آقای فلان آدمی که توی اون وقت میگفتیم توی بازار هست یا فلان جا هست، این آدم چهار پولیه، آدم چهار پولی. یکی از این طرحهایی که کشیده بودن توی یکی از این نمایشگاه عکس و تر یک چشم بود که مردمه که چشمش یه دونه سکه پنج داری، یه آدم چهار پولیه. این به مرور وجود خودش از دست میره، یک چیز دیگه میاد جای اون رو میگیره و اون هم پوله. این آدم یواش یواش میدونید این رو بارها شنیدید، همون چیزی که به عنوان حاجبار شنیدید، یه حالتی پیدا میکنه که حتی از این که این پولا رو لمس میکنه و میشمورشون لذت میبره و بعد از این که با خودش باشه زودتر و سریعتر خسته میشه تا زمانی که با پولاش هست. و اگه ده ها ساعت بشینه این پولا رو همه رو بچینه روش قلط بزنه بخوابه بلندشهش ناراحت نمیشه، اما اگه 5 دقیقه بخواد با خودش باشه خسته میشه. اینا رو مراحلی است که به مرور دونه دونه اینها رو نمیخوام بگم به ترتب ها، اینا مرتب نیست، نه اینکه اینا رو پشت سر هم آمدن، اما اینا رو روالی بود که پیدا شدن. مشابه این رو بر شما کجا میبینید؟ بعد هنرمندهایی که در اون سطوح کار میکردن سعی کردن اینها رو در ابعاد مختلف پیادهش کنه. این نمایشنامه کرگدن رو حتما که شاید دیده باشید، مال اوژن یونسکو هست. همین مسئله رو عنوان میکنه که شخص به مرور خودش یکی از کرگدنهای جامعهش میشه، بعد به مرور این تبلیغ میکنه برای کرگدن شدن، بقیه هم همه کرگدن میشه. یه نفر که میخواد اون وسط سالم بمونه این آدم دیگه چیه؟ مریضه. وقت این آدم رو باید بریزن سرش رو کرگدنش بکنه، همون چیزی که مثال بسیار جالبی که خود دکتر در این زمینه میگه که یه آدمی رفت توی یک دهی، اون ده همه تنشون میخوارید، حالا ببینید در مورد خود ما هم صدق میکنم، رفت توی دهی که همه تنشون میخوارید، همه همینجور خودشون میخوارونم، رفت وارد این ده شد، خب این نمیخواید دیگه سالم بود، رفت وارد ده شد، پای خود دیدنش ژاندارما و نمیدونم پلیس و اینها ریختن آقا رو گرفتن. آقا چی شده اینها؟ آقا این مریضه، این بیماری مصری داره، چون یه نفر پیدا شده در جمع ما که تنش نمیخواد، بردن آقا رو بیمارستان خوابوندن و که معالجش بکنیم که اینم باید تنش بخواد. ازا تو جوامع اون وقت بعد شما میبینید که افرادی که تنشون نمیخواره مریض هستن، یعنی تو جامعه ای که همه بیمارگونه جلوه میکنن، همه بیمار هستن، اون فردی که سالم مونده و اون فردی که میتونه حرفی از خودش بزنه و مطلبی از خودش داره، اون یه آدم مریض و بیمار جلوه میکنه. یه مورد دیگهش مایه املک شخصه، چیزایی که داره یا تو وجودش مینشین، توی وجودش مینشین. اول موردش رو بگم که شاید دیده باشید بعد بگم که شروع کنم. این فیلم گاو، شخص گاوش میمیره بعد خودش گاو میشه، که اونجا شما میبینید یکی از عالی ترین چهره های البته هم هنرپیشگی رو هم زمینه که شخص نشون میده که چطور درست مثل گاوش نشخوار میکنه، درست مثل گاوش سرش میکنه تو آخور در میاره نگاه میکنه، حتی طرز نگاه کردنش تا افرادی که میان از اونجا ببرنش بیرون درست مثل گاوش. این مایملکش به مرور در درون خودش جای وجود خودش شده. مشابه این باز خیلی فراوون میبینید، مثل اون آدمی که باز یه روزی نشسته بودن در چه همسایه ها، خونه همسایه مثلا سر و صدا میاد، گریه میکنن، شیرن میکنن، وقتی میره اونجا تماشا میکنه میره خر طرف افتاده مرده، بعد همه نشستن سرش عزا گرفتن و گریه میکنن. و جمله جالب در این است که میگه چی شده؟ میگه خرم مرده. میگه نگو خرم مرده، بگو من خر مرده. وجود من در مقابله، چون اون مایملک من نیست، من مایملک او بودم. حالا چه رفت نیست که اصلا تمامش دارم. اینا رو مختصر میگم برای که برسیم به مسئله. یک مورد دیگرش این هست که خود علم در وجود انسان می نشینه و بعد وجود خود انسان به عنوان فردی که می باید انسانیتش رو بروز بده حرف می شه. یعنی شاید گاهی اوقات شنیده باشید که هدف فرد رو علی نمی کنه. توی این زمینه چجور هست؟ همون چیزی که امروز به عنوان سیانتیسم یا علم زدگی بارها و بارها در جاهای مختلف دیدید که کوبیده میشه. این صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه علم از دوره به خصوصی سعی کرد که رسالت انسانی خودش رو کنار بگذاره و با این شعار که ما امروز هم این شعار رو خیلی به کار میبریم که این غلط‌ترین شعار شاید به عنوان یک عامل بی‌طرف عمل میکنه. خود شما میدونید که اصلا انسان بی‌طرف نمیشه، انسان حتما باید یه طرف داشته باشه. به عنوان بی‌طرف خودش رو مطرح میکنه، میگه من هدفم این هست که چگونه زیستن رو برای شما معین کنم، نه چرا زیستن رو. من برای شما قدرت بیارم، قدرت خلق بکنم، نه اینکه من در مقابلش برای شما انسان بودن رو تحلیل بکنم. من برای شما سود بیارم نه ارزش. و به همین خاطر شما می‌بینید که تمام مغزها و تمام علوم در یک کلاسه میره که در اون کلاسه فقط اون چیزی که بیشتر سودزا هست و قدرتزا و چگونه زیستن و اینکه چطور زندگی بکنیم، چجور بیشتر بتونیم بخوریم و بگردیم، اینها مطرح میشه. مشابه اون تحلیلی که کره مریخی ها هم درش موندن. کره مریخی ها او حجازی توی محمد حجازی تیکه داره توی کتابش میگه که یه دو سه نفر رفتن کره مریخ و در کره مریخ اونجا ببینن که چه خبر هست. دیدن یه کنفرانسی تشکیل دادن راجع به انسان صحبت میکن و میگن که یه تعدادی فضانورد که آمدن دیدن چجور هست، میگن راجع به انسان صحبت میکن، میگن که ما رفتیم در روی کره زمین و اونجا زی وجودی هم هست، حیات هم هست، یه افرادی یه موجودایی هم هست اسمشون انسان هست. و چون شما بینش صحیحی نسبت به انسان ندارید، ما میخوام انسان رو برای شما تعریف کنم. حالا باید انسان رو تعریف کنم. میگه این یه مشکیه، یه خیکی هست، چهار تا دستکه. حالا باید تعبیر شما چجور میکنه، چهار تا دستکه. با این دستکش راه میره، حرکت میکنه، چیزها رو بر میداره. اینها با همین مشک و چهار تا دستک همدیگر رو میزنن، میکشند، آتیش میزنن، مایملک همدیگر از بین میبرن. اینها چرا؟ برای اینکه فقط این مشک رو پر کنن، میخوان مشک رو پر کنن. حالا اگه قرار شد که این مشک پر بشه چجور باید عمل کرد؟ اون وقت تیکه که مورد نظر من اینجاست، میگه یه چیز برای ما مشکوکه. اینها میان تمام این چیزها رو بعد از اینکه سوسر کردن همدیگه زدن اینها رو به دست میارن، بهترین میوه ها، بهترین غذاها اینا رو تشکیل میدن. این غذاها رو همینجوری نمیخورن، یا این غذاها رو برمیدارن. مثلا حالا به تعبیر ما، اول برنج و لپه و مثلا سبزی اینا رو میکوبن، یه دو سه ساعت مثلا میشه اینو میکوبن. بعد که کوبیدن وقت میان میشینن و این رو گولش میکنن، میشه مثلا کوفته. بعد اینو میزننش اونجا، میخوان بپزن. درسته؟ تمام هم و غمشون هم این هست، البته نه خانم های الان، اونایی که اهل این کار هست، تمام هم و غمشون هم این هست که نکنه این وا بره، و تمام مصیبت این هست که این وا بره. حالا بعد که این وا نرفت، خیلی هم خوب آوردن سر سفره، باز همونجا پهنش میکنن میخورن. تعبیرش این هست که میگه که ما رفتیم اونجا دیدیم بله اینا این تیکه ها رو میگیرن، بعد میبرن اینجوری بازش میکنن، گولش میکنن، دوباره پنش میکنن، بعد میخورنش، یا این که یه تیکهشو میسوزونن بعد میجوشونن. اینها بعد که اینا رو خوردن مریض میشن. وقتی مریض شدن این مشک باز میکنه. بعد یک افرادی دارن اسمشون دکتره، میرم پیش این دکتره، گریه، زاری، التماس، اینم به زور دوا و چاو و جراحی و اینا رو اسپرین مشروب در میاره، باز فردا از صبح همین برنامه، باز دوباره مشروب بخورش کنه. اینجا محتوایی که میخواد راجع به انسان بگه اینه که در مجموع این آدمایی که ما میبینیم چرا زیستن اصلا سرشون نمیشه. اینا فقط تو این جهتن که چگونه زندگی کنند، چجور این مشک رو پرش بکنند. حالا به این ترتیب میاد و مسائل تک تک اینها رو پیدا کردن. خیلی چیزای دیگه هم حتما، فقط چون هر کدوم اینا شاید یک شعبه های به خصوصی هم میشه، چون ما از بس پس نیفتیم این رو من انوارش نمی کنم، چون چیزهای دیگه هم در حاشیه این مسئله انوار میشه به عنوان عوامل علمی کننده انسان. اینها رو در جامعه خودشون خوب درک کردن، اما حالا برخورد کردن با جامعه شرقی. حالا باید در جامعه شرقی هم بلا رو به سرش میبردن، چون اینا نشستن حساب کردن، گفتن حالا که ما گیره این موضوع افتادیم چرا اینا نیفتن؟ مثل اون بابایی که تو تاریکی میرفت، بعد همجور جلو که رفت جلوش یک لجنزار بود، پاش رفت تو لجن رد شد، دومی اومد باز پاش رفت تو لجن رد شد، باز سومی، او آخری که رفت گفت واقعا شما چه جلو رفتید، چرا به ما نگفتید؟ گفت ایمان پای ما بره پای شما نره. حالا جریانی بود که اینا دیدن خیلی خوب، ما وجود خودمون خالی شده. جوامع شرقی علاوه بر این که میباید هم سطح ما بشن، چون ما ازش مقصودی داریم و میخوایم استفاده بکنیم، اما این راه ها تقریبا به اینها نمیخوره، چون ما نه حاضریم که ماشینمون رو به اینها بدیم و سیستم ماشینی اونجا پیاده کنیم، نه زمانی که ماشین باشه اون حالت بروکراسی اونجا میتونه پیاده بشه، نه اینها درصد علمی بالایی دارن. اون تازه تحقیقات 10 سال قبل ما رو میارن به عنوان تحقیقات جدید مطرح میکنن، پولاشون هم تمام رو ما میبریم، اگرم باشن یه خورده پاها هستن که دارن و خیلی سیستم مثل این. به همین خاطر چیزی به وجود آمد که شما در یک بودش به شکل وسیع به عنوان استعمار فکری یا استعمار، مثلا این لغتی که به کار بود مرحوم دکتر، این رو ازش استفاده کردن، ولی عامل اساسی طرح و برنامه برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای همین مبحث علمی کردن. حالا قرار هست که ما، و میدونیدم در همین ابعاد هست، در همین جا هست که افراد و روشنفکرهای جوامع مختلف ایستادند، مخصوصا جوامع شرقی، چون اینجا یک کلک دیگری وارد عمل شده بود که قبلا این عمل نشده بود و راجبه شناختی نداشت. آمدن گفتن که ما باید برای اینکه بازار مصرف پیدا بکنیم، برای اینکه بتونیم اون چه که میخواییم به اینها بدیم و اون چه که میخواییم از اینها پس بگیریم یا بگیریم، میباید نهادهای اساسی وجود اینها رو متزلزل کنیم، چون اینها چیزهایی دارن، آداب و رسومی دارن، خصیصه های هنری و فرهنگی دارن که اینها به ما اجازه ورود نمیده. میباید از شکلی و از راهی وارد شد که بتونیم این زمینه رو به دست بیاریم. پس چه میکنیم؟ میایم در یک مرحله اینطور عنوان میکنیم، همون چیزی که شما به عنوان مطلبی از سوردل شنیدید که به عنوان دیالکتیک سوردل هم مشهور شده، میگه وقتی که یک قدرتمند، یک استعمارگر، وقتی یک نیروی برتر فرد رو از وجود خودش خالی میکنه، این فرد به مرور برای اینکه بتونه خودش رو سر پا نگه داره، هرچه بیشتر خودش رو در آغوش او میندازه. این فرمول کاری است که او در میاره، هرچه بیشتر به سمت او میره. مثالی هم که میزنه همون مثالی است که زمانی که مادر بچهش رو میزنه، هر چقدر که قدرت قهرآمیز مادر بیشتر است، بچه سعی میکنه تو خودش بندازه تو بغل مادر، چون اون حالت ملاطفت ایجاد بشه یا اینکه خودش جزئی از او بشه، در مقابل او نباشه، در کتک نخوره. حالا همین فرمول رو باید پیاده کنیم. اگر ما این فرمول رو پیاده کردیم، نه تنها اینا دیگه در اون سمت نمیستند، بلکه خودشون در جهت ما حرکت میکنن و خودشون میان. و بعد میبینید که با کمال وقاحت آیسات این مسئله رو مطرح میکنه. بله، ما روشنفکران، علما، اندیشمندهای جوامع شرقی رو میآوردیم در جوامع خودمون و بعد اینها رو یک فرمولهای دلال مابانه یادشون میدادیم، یه طرز تفکری رو به اینها القا میکردیم و بعد اینها میرفتن در کشور خودشون، ما از اینجا فریاد میزدیم، اینها بلندگوی ما در اونجا بودن و عمل میکردن. نمونهش مثلا در خود ایران چی بود؟ مثل تقیزاده دیگه، ناتانی در ایران بود، یعنی بازه قمارخونه ها در ایران شد که اینها خودشون بعد زمینه ای میشن برای آمدن به سمت ما. چطور میاد؟ اگر شما نگاه بکنید حرفهایی که روشنفکرین جوامع شرقی میزنن همه در این سطوح با هم مشابهت داره، به این دلیل که درد همشون یکی. شما این پوست سیاه و صورتکای سفید فانا رو ببینید، نشون میده که یک سیاه آرزوهاش به چه حد رسیده، به حدی رسیده که حتی حاضره که یک سفید بوست با او حرف بزنه. یا وقتی شما نگاه میکنید سزر میخواد وضعیت آنتیلی ها رو برای شما روشن بکنه، دقیقا این مفهوم رو نشون میده که اینها پست‌ترین خواست ها رو نسبت به گروه سفید پوست مقابل خودشون داشتن، ولی اونها به خاطر اینکه بتونن بقیه چیزها رو هم ببرن زیاد به اینا پوند نمیدادن. به طوری که خیلی خوب میدونید فانون خودش کارش بوده و زیاد هم کار کرده تو این زمینه، در برخوردی که با افراد داشته، مریضهاش رو میدیده، برای شما خیلی خوب تحلیل کرده که روحیات و خصوصیات اینها چطوره. حتی اینا به خوبی میفهمن زمانی که یک فردی خودش تعریف میکنه که وقتی من مریض میمونم پیش من که ببینم، اگر میگفتم که فلان فردی که سیاه پوست است بیاد جلو، فوری میپرسید که تو حتما برخلاف اون چیزهایی که میگی تفاوتی بین من و دیگران قائلی؟ ای بشر منو گفتی بیا، اگر من فرق نمیکنم با اون سفید میباید اول اون رو بید. حتی داره یه پوان بهش میده، ولی اون پوان رو به حساب این مسئله میده. در این جوامع و کلن جوامع شرقی وضعیت به چنین شکلی در اومد که گفتن ما اینها رو بیایم این مسائل رو ازشون بگیریم. گرفتن این مسائل به چه شکلی؟ شما یک باره میدیدید که آقای فردستون میاد در پارلمان انگلیس اونجا مطرح میکنه که اگر جوامع شرقی قرار هست که در تحت سلطه ما قرار بگیرند، تنها راهش این هست که یک چیز رو در بین اونها از بین ببریم. بعد دست میکنه تو جیبش، قرآن رو در میاره، میگه رو از بین اینها از بین ببریم. خب این یه چیز خیلی ظاهری، قرآن رو از بین ببریم چه شکلی؟ ما این رو بسوزونیمش یا این رو جمعش بکنیم؟ اینها بیشتر میرن که دنبالش. به قول یکی از آیون میگفتش که شاید بهتر بود که همه این قرآن ها رو جمع میکردن، بعد میگفتن که یک کتابی سر قله قاف آمد، این کتاب اینجوره اینجوره اینجوره، بعد میدید تمام ایرانی ها صف میبستن، همه شیعیان که برم بیرم اون کتاب چیه. اما حالا که همجور تو خونه هاشون هست چی هست؟ مهم نیست که این چی هست، بشه درد بخور. گفتی رو بعد از بین ببریم. چه شکلی از بین ببریم؟ با اون طرحهای قبلی نمیشه. این انسان رو باید وجودش رو از این زمینه فرهنگیش خالی بکنیم. از زمینه فرهنگی خالی کردن چجوره؟ یکی دو تا نمونهشو میگم. ما بیاین به این فرض بگیم اگر تو عربی بلد باشی، اگر تو قرآن رو خوب بفهمی، اگر تو تفسیر قرآن رو بدونی، یه جامعه مرتجعی هستی. اما اگر تو انگلیسی بدونی، فرانسه بدونی، بعد یه سفری هم کشورهای خارج رفته باشی، بعد این اسمیسما رو هم همه بلد باشی، سیانتیسم، اومانیسم، ماشینیسم، هر چی اینا رو اسما رو به هم سر تا بکنی، خیلی آدم روشن فکر هستی و معلومه که تو خوب میفهمی. در سطوح دیگرش که امروز هم داره عمل میشه اینا همینجوره. اگر تو تونستی یک فردی بشی که در اسلام متبحر باشی، فقه بدونی، اصول بدونی، کلام بدونی، فلسفه بدونی، تو یه آدم مرتجعی هستی که به درد هیچ کار نمی کنی. اما اگر تو بلد بودی که امروز ده ها ساعت فقط لفاظی در مورد مثلا آمبورژوازی کردن سرمایه‌داری بکنی، خیلی آدم روشن بشی، خوب می‌فهمی. حالا خود کلمه با مفهوم شاید سه قد بیشتر نیست، اما اگر تو بتونی سه صد راجع به حرف بزنی خیلی خوب می‌فهمی. این هم تو سطوح بالاترش به این ترتیب برای اینا تفهیم بکنیم. وقتی اینطور تفهیم شد، اینا به مرور اونها رو از دست میدن. چجور از دست میده؟ اگر که چنین مسئله پیاده شد، به مرور ما احساس میکنیم که یک خانواده ایرانی، یک خانواده شرقی، بچهش رو از 4-5 سالگی آرزوش اینه که بگذارش یه دبیرستانی، یه دبستانی که میسیونرهای مسیحی و مثلا دیگر گروه ها هستن، فقط به خاطر اینکه این بلد باشه چهار تا کلمه بگه، مثلا بگه بوک چر نمیدونم. و وقتی اینا رو میخواد بگه، روز اول بیان بهش بگیم که باباشون بگو اینا که یاد گرفتی، اونا بهش خونش میذاره بالا میگه نمیگه. تازه بعد از مثلا 5-6000 تومانی که در سال براش چیز داری. به مرور باید این خصوصیات رو از این گرفت. وقتی ما ایرادی گرفتیم این چیکار میکنه؟ این برای اینکه اون مبانی رو که از قبل ازش گرفتیم و بهش تاختیم نمیتونه برای این کارساز باشه، خودش میاد به سمت ما. همه چیزها رو ما بهش میدیم و ما هستیم که او رو تغذیه میکنیم. همین سالهای قبل از این مبارزات و انقلاب رو فقط کافی بود شما یک ساعت برید در فروگاه مثلا تهران، شما میدید که هواپیما میشینه، گروه های مختلف میاد، تمام قالبی یک شکل. اگر هواپیما های از انگلیس آمده میشینه، تمام کفش های جور، تمام شلوار های جور، تمام پیرن های جور، همه یه جور قشنگ قالبگیری کردن. حالا اینا چجوری میرفتن؟ درست ببینید مشابهت این شبیه به همین فرده. همینجور که ما نسبت به جامعه اروپایی و نسبت به جامعه غربی خود باخته شدیم و این حالت علیله بودن در ما ایجاد شد و ما مبانی اصیل اعتقادی و فرهنگی رو از دست دادیم، طبقه دومی که جای ما رو گرفت کی بود؟ روستایی ها بودن. حالا شما به این چهره روستایی شما بهتر میتونید. حالا اونا اینا هم کارو میکنن. یه زمانی میامد مثلا شهر، حالا اون زمان که راه ماشین اینا زیاد نبود، اونهایی که توی برنامه های دیو نبودن میدونن، کل مثلا میامد تهران، کجا وارد میشد؟ مثلا تهران چه میبود؟ میدون سر اسمال دیگه، اون بالا ها که مثلا شنرون که پیاده نمیشد که میامد میدون سر اسمال. خب خیلی که از اونجا میامد بالاتر میشد مجلس بارستان. بعد این آدم میگشت اینجا یه سری چیزایی رو میدید، یه سری چیزا میخرید. حالا همین آدم برمیگشت توی دهش. خب این مجلس رو که دیده، میدون بارستان هم دیده، یه سری چیزا هم خریده، حالا آورده میخواد اینا رو تحلیل بکنه. مرحله اول پاشو میزنه اونجا. برای هر کدوم هم اگر شما افرادی رو که حتما دیدید، این تیپایی که جزء گروه های مختلف رفتن میرن میرفتن اروپا برمیگشتن، اینها اگر دارن در خصوصیاتشون بدید ببینید که این خصوصیات دارشون هست یا نه. مطابق هر فردی از جامعه یه چیزی بر خودشون می آورده. مثلا کربسن می آمد تو دهش، حالا می رسید به کت خدا. کت خدا تقریبا مدیریت داشت و برنامه های فرماندهی و اینا. تا می آمد حرف بزنه می گفت ای آقا شما چی میگی توی شهر؟ حالا اونها می گفتن تو فرنگ و غرب، در شهر، در اونجا آقا یک مجالسی هست، برنامه هایی هست، همه با هم جمع میشن. افراد مختلفی با هم دیگه جمع میشن، بعد شورا میکنن، مشورت میکنن، برنامه میریزن. شما چیه یک کت خدا داشتید اینجا؟ باید بزنید نمایه که پیشرفته عمل کنید. اونا یک کت خوده. بعد یکی دیگه میامد، حالا قنات میکند و مثلا جز برنامه های تکنولوژی روستا بود، میامد میگو آقا قنات بکنیم، این کار بکنیم، دارودی کنیم. بابا شما مسخره کردید. آقا در شهر تکنولوژی به حدی رسیده که آب از زمین به هوا میره. فقواره ها رو دیده بود توی میدون بارستان. حالا تازه شما میخواد برید به سمت پایین بکنید، اونا کاری کردن آب به هوا میره. امالو بعد برای تیپی که حالا درس خونه مثلا چیز بود، درس خونه ده مثلا یه سری بلد بود، یاد گرفت بود، خونده بود، این وقت چکار بکنید؟ خود تو میدون سرسمان که شما وارد میشید، یه سری از این کتاب که مال سالای قبل و اینای بچه ها مدارس بود، یه تیپ های مختلف آوردن گشتن اونجا دیگه میفروشن. یه 4-5 تا از اینا نگاه کردید دیگه یه چیزایی نوشتن عکسام داره گفته این پسر دو میخوره که 10 ساله میاد میگه آقا اینا رو بخون اینا آخرین تحقیقات علمی روزه ما خیلی عقبی خیلی عقبی اون بیچاره هر چی میخونه میبینه متوجه نمیشه بعد یک ایدئولوژی میسازه با اون شطا یک ایدئولوژی که ما اینجا میسازیم بعد در هر کدوم یه همچین شکلی بعد زنه مثلا یه زنی از دیاز بوده میماد آه این چه شکل قیافه باز خود درست کردی اونجا چفش هاییست که 10 سانت انسان رو میبره بالا 10 سانت هم چه بود بالا 10 سانت هم فکر میره بالا شما اصلا این چیزها رو نمیفهمید و اونجا تونستن این کار رو بکن این همین مبنا رو اگر شما تماس های مستمری با این گروه داشته باشید و جا داشتید میدونید دقیقا همینطور وقتی یه فردی میرفت اروپا و آمریکا و برمیگشت مطابق هر گروهی و هر فردی برای خودش چیزی میابد برای اینا میابد بچه هر یه جور روشن فکر یه جور مذهبی یه جور غیر مذهبی یه جور هرچی میگه و جالب داریم بود که اینجا میشه توی این مجلس برای مذهبی میگفت آها اونجا مسجدش این کارو میکنه شما نمیدونید اینجا خیلی با اصلا اسلام اونجا بعد برای اون یکی میشه چیز میکرد که آها اونجا تمام فروشگاهاش فروشگاه مشروع فروشیش از اون ورسی میری من از کنیم در وزیه بیرون برای هر کسی یه چیزی برای خواست خودش از وقتی قرار شد که در جامعه خاص شرقی وارد بشن یک نوعی از کار به این ترتیب عمل شد و اینها دونه دونه آمدن مبانی فرهنگی مبانی خاص فرهنگی رفت حالا این مثال زیاد چیز نخواهم که چون روش حتما بهش برخورد کردید و فقط من یه خلاصه گفتم من که توی مضمون کار باشه
tebyan.net گنجینه صوتی